مسلما قلب هر انسانی به درد میاد وقتی ببینه یک جایی دیگه، اصلا هر جای دنیا، یک کودکی داره مظلوم به قتل میرسه.
وقتی به یک قسمتی از پیکری اسلام صدمه وارد آمده، تجاوز، کل اسلام در مقابلش احساس مسئولیت میکنه.
در آتش و دود است، بیا تا برویم، صحبت از بود و نبود است، بیا تا برویم.
فلسطین و فلسطینی تنها نخواهد ما.
غزه
در آتش هرمان و تعب می سوزد،
تا امید لب رود است، بیا تا برویم.
عصر چهارشنبه شما بخیر باشه دوستان شنونده رادیو معرف. 75 دقیقه و 20 ثانیه است و خیلی ممنونم که همراه این رسانه دینی هستید. ما تا ساعت 17:45 دقیقه دو برنامه دیگه انشالله تقدیم شما خواهیم کرد. خواهش میکنم که مسابقه پیامکی آیات نور رو بشنوید.
رادیو معرف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. مسابقه پیامکی آیات نور.
قرآن قرآن
سوره مبارکه یاسین آیه 65.
الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
امروز بر دهانشان مهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن می گویند و پاهایشان به آنچه کسب کرده اند گواهی می دهند.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام بر مسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 65 از سوره مبارکه یاسین. روز قیامت دیگه اونایی که بلبل زبانی میکنن زبانشون رو میبندن، دیگه دستشون، پاشون، اعضای جوار بدن حرف میزنه. نکته نخست این که خدای متعال سبب سوز و سبب ساز است، هم سبب سوزه و هم سبب سازه. بنابراین دیگه خیلی باید مواظب باشیم، دستمون دیگه حقایق رو میگه، بر چشم هر کاری کرده اونجا دیگه میگه. نکته دوم این که از این آیه معلوم میشه که معاد جسمانیه. وقتی میگیم و تو کلمونا ایدیهم، یعنی با همین دست دیگه، پس معلومه که معاد و عالم قیامت با همین جسمه. چرا که اونجا همین دست حرف میزنه، همین دستی که کاری کرده حرف میزنه. نکته سوم این که در قیامت اعضای بدن تابع اراده انسان نیست، دیگه اونجا از انسان پیروی نمی کنن. اینجا هر طور انسان اراده کرد دست رو تکون میده، چشم رو باز بسته میکنه، نگاه میکنه، زبان رو هر طوری خواست میچرخونه، اونجا دیگه اعضا و جوار انسان از انسان متابعت نمی کنن. نکته چهارمین که قوی ترین گواه در عالم قیامت و قوی ترین شاهد چیه؟ اعتراف عامل جرم است. تشهد و ارجلهم، اونی همونی که عامل جرم بوده خود شهادت میده. و نکته پایانی این که از این آیه انسان میفهمه که گویا اعضای بدن یه نوعی درک و شعور دارن، چرا که در روز قیامت شهادت بده، گویا یه چیزی درک میکنن اعضا. ولذا خیلی باید حواسمون باشه که روز قیامت اعضای بدن انسان هم از انسان شاکی میشه که ازم خوب استفاده نکرد، یا مثلا یه من جای بد برد، جای بد برد و بعضی از افرادی که با مسجد و دعا و زیارت و اماکن خوب و اینا سرکار دارن، عذاب جواره به نفع شهادت میدن، میگن این آدم خوبیه، همیشه ما را بزرگ کرد، جاهای بزرگ، جاهای مهم برد. اما اونهایی که خدای نکرده رعایت نمی کنن این اصول را، سر از مجالس ناهنجاری این و اینا در میارن، مجالس گناه، معصیت و امثال اینها، جاهای آلوده حضور پیدا می کنن، عذاب جوار انسان روز قیامت شکایت می کنه که منو جاهای نامناسب برد. انشالله که این ماه مبارک رمضان وسیله باشه برای تعدیل و اصلاح همه بدی ها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرآن، قرآن، قرآن.
با توجه به مفهوم آیه 65 سوره مبارکه یاسین، کدام گزینه صحیح نیست؟ 1. قوی ترین گواهان در دادگاه قیامت فرشتگان می باشند. 2. اعضای بدن دارای نوعی درک و شعورند و می توانند در قیامت شهادت دهند. 3. در قیامت اعضای بدن تابع اراده انسان نیست. یک بار دیگه سوال و گزینه ها رو براتون تکرار می کنم. با توجه به مفهوم آیه 65 سوره مبارکه یاسین، کدام گزینه صحیح نیست؟ 1. قوی ترین گواهان در دادگاه قیامت فرشتگان می باشند. 2. اعضای بدن دارای نوعی درک و شعورند و می توانند در قیامت شهادت دهند. 3. در قیامت اعضای بدن تابع اراده انسان نیست.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 3553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 3083-82 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام می شود.
معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر برگزیدگان کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی.
17:12 هست و همچنان از پخش رادیو معارف در کنار شما عزیزان شنونده و روزدار هستیم. جمعه پیش رو روز قدس هست، روز بیداری ملت‌های آزاده در پرتو اتحاد و همدلی، و ایرانیان هم صدا، هم گام و هم نوا با ملت‌های مقاوم جهان آخرین جمعه ماه مبارک رمضان جلوه هایی از شکوه وحدت و همبستگی خودشون رو به نمایش خواهند گذاشت. مقام معظم رهبری با اشاره به لزوم مقابله با اختلاف و تفرقه می‌فرمایند که مردم مراقب باشند که برخی از اجتماعات روز قدس برای ایجاد تفرقه استفاده نکنند، چرا که پرچمداری در عرصه حمایت از فلسطین تنها با یک پارچگی ملت امکان پذیر هست و حضور وحدت بخش ایرانیان در راهپیمای روز جهانی قدس همگام با دیگر ملل آزاده جهان بی اثر کننده توطئه دشمنان و موجب دلگرمی دوستان نظام اسلامی ایران خواهد بود.
القدس تنادينا، القدس تنادينا، القدس تنادينا،
قدس تنادي، قدس تنادي، قدس تنادينا.
روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است، روز حکومت اسلامی است، روزی است که باید جمهوری اسلامی در سرتاسر کشورها بیرقش افراشته شود. روزی است که باید به ابرقدرت‌ها فهماند که دیگر اونها نمیتوانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند. من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم میدانم و روزی است که باید ما تمام قوای خودمون را مجهز کنیم و مسلمین از اون انزوایی که اونها را کشانده بودند خارج شوند و با تمام قدرت و قوه در مقابل اجانب بایستند و ما در مقابل اجانب با تمام قوا ایستاده ایم و نخواهیم اجازه داد کسان دیگر در مملکت ما دخالت کنند و مسلمین نباید اجازه بدهند که کسان دیگر در ممالکشون دخالت کنند. در روز قدس ملت ها باید به حکومت هایی که خائن هستند هشدار دهند. روز قدس روزی است که ما خواهیم فهمید چه اشخاصی و چه رژیم هایی با توطئه‌گرهای بین المللی موافقت دارند و با اسلام مخالفت. اونهایی که شرکت ندارند مخالف با اسلام هستند و موافق با اسرائیل، و اونهایی که شرکت کردند متعهد هستند و موافق با اسلام و مخالف با دشمنان اسلام که در رأس آنها آمریکا و اسرائیل است. روز جدایی حق از باطل است. روز جدایی حق و باطل است. من از خداوند تبارک و تعالی خواهانم که غلبه بدهد اسلام را بر همه قشرهای عالم، می مستقیم مستضعفین را غلبه بدهد. و از خدای تبارک و تعالی خواهانم که برادرهای ما را در فلسطین و در جنوب لبنان و در لبنان و در هر جای از عالم که هستند از دست مستکبرین و از دست چپاولگران نجات بدهد. و سلام علی رسول الله و علی ائمه المسلمین.
يا بيت القدس لنا أمل ستعود القدس لأمتنا ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوقك رايتنا ننشر فوقك رايتنا القدس تنادينا القدس تنادينا القدس لنا أمل ستعود القدس لأمتنا ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوقك رايتنا.
این شمارش معکوس نابودی رژیمی است که
هیچ کس شک ندارد که این رژیم یک رژیمی است که با زور، با حیله و ترفند، با فشار روی کار آمده.
امروز با مقاومت جوانان غیور مسلمان لانه عنکبوتی رژیم صهیونیستی به ویرانی نزدیک می شود.
این اسرائیل اوهن من بیت العنکبوت.
مسلم و سلاح الحجر برمیه بلی خوف.
امروز روز به هم پیوستن دریای خروشان امت اسلامی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین است.
و به ملت عزیز خودمون عرض میکنم این حماسه حمایت و فداکاری از برادران عزیز فلسطینی را قدر بدانید.
اللهم باسمک یا جبار دعواتنا فقاسم عصابات شر فی فلسطین.
با حضور گسترده در راه پیمایی روز جهانی قدس، با عمل به تکلیف شرعی، عزم و اراده خود را در حمایت از قدس شریف به نمایش خواهید گذاشت.
شهواتنا فقاصم عصابة شر في فلسطين.
بله، حضرت امام رحمت الله علیه درباره مسئله قدس می‌فرمایند که مسئله قدس یک مسئله شخصی نیست و یک مسئله مخصوص به یک کشور و یا یک مسئله مخصوص به مسلمین جهان در عصر نیست، بلکه حادثه است برای موحدین جهان و مؤمنان اعصار گذشته و حال و آینده، از روزی که مسجد الاقصی پیریزی شد تا آنگاه که این ستاره در نظام هستی در گردش است. و چه دردناک است برای مسلمانان جهان در عصر حاضر که با داشتن آن همه امکانات مادی و معنوی در مرعا و منظر آنان به پیشگاه خداوند متعال و رسولان عالی قدرش این چنین جسارت واقع شود، آن هم از یک مشت اوباش جنایتکار. و چه شرماور از سکوت در مقابل این فاجعه بزرگ. ما در ادامه پخش برنامه رادیو معارف مکارم خوبان رو میشنویم، استفاده میکنیم از مواعظ اخلاقی آیت الله مصباح یزدی با موضوع پرهیز از ظلم.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در آسمان شوی یا آین زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. غالب کسانی که به قدرت هایی میرسند، سلطه‌ای بر دیگران پیدا میکنند، از راه های مختلفی میتونند دیگران را به زیر بار خودشون بیارند، استثمارشون کنند، بهره کشی کنند ازشون. اینا کم کم یه ملکه‌ای درشون پیدا میشه که میخوان بر همه چیز تسلط پیدا کنن، همه چیز را تحت سیطره خودشون در میاره. من که از اولا میدونن این کار غلطیست، اخلاقا درست نیست به اصطلاح، ولی کمک کمک کشیده میشن به یک مراحل این که دیگه رعایت اخلاق و این حرفا یادشون میره. آدم ایزاد موجود عجیبی، گاهی آدم وارد یک مسیری میشه که از اول نیتش هم خیره، میخواد خدمت کنه، میخواد ترقی کنه، میخواد سعادت معنوی حتی کسب کنه، اما آرام آرام کشیده میشه به یه چیزهایی که از اول فکرشو نمیکرد، بعدش هم باور نمیکنه که اینقدر خطا کرده، اشتباه رفته، و بالاخره به جایی میرسه که خوبم وقتی حالیش بکنند که اشتباه میکنه اینا نمیتونه رها کنه. حالا نمونه بارزش فرعون است. حالا داستانهایی درباره فرعون و آغاز زندگیش و بعد قدرتش و توسعه سلطنتش و رفتارش با بنی اسرائیل و با دیگر بردگان و اینا هست که تو تاریخ هست، معلوم نیست حالا چند از اینا یقینی باشه و صحت داشته باشه. اونی که ما میدونیم در قرآن کارش به جایی رسید در برتری طلبی که صاف گفت انا ربکم الاعلا، به مردم گفت من برترین پروردگار شما هستم، بالاترین خدایشون، که انه اصل این که رو اربابی هستند و خدایان متعددی هست و اینا قبول داشتند همه فی الجمله بت پرست بودند. اون میگفت خب شما این ارباب دارید میپسید سر جاش، اونی که رب الارباب است از همه بالات منه، انا ربکم الاعلا، من خدای برتر شما هست. بعدم استدلال میکرد که مگر نمیبینید این نهرها از تخت من جاریست، اگه من بخوام جلو اینا رو میگیرم شما روزیتون از بین میرس، این حکومتی که دارید، این عزتی که دارید به خاطر من هست، من نبودم شما همچون مقام و موقعیت اجتماعی نداشتید و چیزایی از این قبیل. اینا اشاره کردم که مثالش در قرآن هست، منحصر البته به اون نیست. در زندگی خودمون هم ما دقت بکنیم یه نمونای کوچکتر بزرگتر شاید ببینیم. به هر حال آدمیزاد طوری میشه که گاهی دانسته های یقینی خودش را فراموش میکنه، چیزهایی که شعار میداد، ادعا میکرد، اونا را مبنای زندگیش قرار میداد، آرام آرام فراموش میشه. چیزهای دیگه میاد جاش میگیره که خودش هم حسابش را نمیگه. پناه باید ببریم به خدا که ما به چنین سرنوشت هایی مبتلا نشیم. خب کسانی از ابتدا برای اینکه بهره بیشتری از زندگی داشته باشند، لذت بیشتری ببرند، سلطه بیشتری پیدا بکنند، به حقوق دیگران تجاوز میکنند. خب این ظلم معروف است و از اصطلاح گزاره های بدیهی عقل عملی حساب میشه، خب هزل و حسن عقل. شاید ما در احکام عقل چیزی واضح تر از این نداشته باشیم. حتی از راست حسن راست گفتن، حسن عدل و قبح ظلم روشن‌تر و بدیهی‌تره. خب پیداست که این مطلبی نیست که امام باقر سلام الله علیه به جابر بفرمان ظلم نکن. هر عاقلی میدونه نباید ظلم کنه. همه انبیا گفتن، همه ادیان برش تکیه دارن. من 5 تا نصیحت به تو میکنم، نصیحت های ویژه هست، اونم به جابر، یکی از اصحاب سر حضرت هست. نصیحت این نیست که ظلم نکن، نصیحت این است که گاهی غیر الانگیزه هایی که برای ستمگران عادی پیدا میشی، گاهی شرایط اجتماعی پیش میاد که آدم انگیزه مضاعف برای ظلم پیدا میکنه. یعنی عامل دیگری غیر از هواهای نفسانی و انگیزه های روانی و شخصی خودش آدم را وادار میکنه ظلم میکنه. یکیش اونجاییست که آدم ببینه دیگری ظلم میکنه. ممکنه کسانی باشن ابتداعاً هیچ وقت به دیگری ظلم نکنه، دستشون به ظلم آلوده نشه، اما گاهی یه شرایطی پیش میاد که این حال طبیعی و نرمال را عوض میکنه. خب کما بیش شاید ما همون تجربه کرده باشیم، گاهی کسانی به آدم زور میگن، خیلی آشکار حق آدم را نمیدن. حالا از شاگرد مدرسه ای که سر کلاس معلم بهش نمره نمیده یا بیجا توبیخش کنه، یا بچه ها هم دیگه نسبت به هم دیگه زور میگن، تا برسه به اون بالا بالا ها. واردی پیش میاد که آدم خیلی زورش میاد که اینا تحمل کنه ظلمی رو که بهش میشه. اینجا نه تنها اون عامل اصلی ظلم کردن است که ما را وادار میکنه که برو تو ظلم کن، نه، یه عامل مضاعف پیدا شد. غیر از اون چیزی که آدم همیشه باید خودش رو مهیا کنه که رعایت عدل بکنه، حقوق دیگران را رعایت بکنه، به کسی ظلم نکنه، این شرایط شرایطی است که یه فعالیت بیشتری، عزم جدیتری برای خودداری از ظلم میخواد. حالا مثال های زیادی شما میتونید فرض کنید من نمیخوام وقت شما رو به تکثیر مثال بگیرم. مثال رو در ذهنتون تصور کنیم که بی جهت به یک کسی مال یک کسی رو گرفتن و به کسی توهین کردن، بی جهت آبروش ریختن، حقش رو تضییع کردن، این طبعا آزرده میشه. گاهی آزردگی به قدری شدید میشه که آدم خواب رو از چشمش میگیره، دائم روز فکرش ناراحته، چرا با من اینجور کرده، من چه بدی کرده بودم به این، چرا با من اینجور رفتار کرده. گاهی اینها باعث میشه، این ناراحتی ها باعث میشه که آدم به این فکر بیفته، وسوسه شیطان البته میشه، که حالا که اینجور کردن تو هم باید یه بلایی به سرشون میاری. ظلم دیگران انگیزه میشه برای اینکه من ظلم بکنم. چند مورد اتفاق میفته که ظلم دیگران باعث میشه که آدم اقدام به ظلم بکنه. اگر خودش بود و شرایط عادی خودش، ایش از ظلم نمیکن، سرش دنبال کارش خودش بود، به حق خودش هم راضی بود. یکی که می آدم خیلی آشکارا حق آدم رو بخورن، آدم توهین کنن، هیچ بهانه ای هم نداشته باشن، مخصوصا اگر خیلی هم صاف و سرکو بایستن و بگم بله کردم هر کاری میتونی بکن. حالا یه وقتی کسی بهانه در عوض میتراشن، اشتباهی شده یا فلان، یا احتیاجی داشتم، بالاخره یک بهانه عذریم یعنی رو همیشه بله این کارو من کردم و خواهم هم کرد و تو هر کاری از دست برمیاد بکن. اینا باعث میشه که آدم منم یه بلایی به سرش بیارم. گاهی ظلمی که در جامعه واقع میشه سرایت میکنه. خب اینا همه ما تجربه داریم، میدونیم یک کار ناهنجاری وقتی در جامعه علنی انجام بگیره این قبحش کم کم میریزه. امروز اگر یک مورد اتفاق افتاده فردا میشه دوتا، پس فردا میشه ستا، یک ماه گذشت کم کم میبینی خیلی موارد زیادی پیدا کرد. یه نفر که انجام داد دیگه هم کردن طوری نشد. ما تو دلش هم میگه اگرم بد بود نام نمی کردن، این آدم هایی مثلا حسابی هستن، عذر میترش به خودش. یکی از مواردی که ظلم دیگران باعث میشه که ما ظلم میکنیم این است که یک ناهنجاری علنی وقتی در جامعه انجام میگیره به طور طبیعی آرام آرام سرایت میکنیم، کم کم دیگر هم یاد میگیره. این دوتا. یه مورد دیگه این که ظلم کسی باعث میشه که ما ظلم بکنیم اینه که ما فی الجمله میدونیم که اگر کسی حقی از ما سلب کرد ما میتونیم قصاص کنیم. هم عقلا این کار جایزه، هم شرعا در قرآن هم تصریح شده ولکم فی القصاص حیاتون یا وللالله. قصاص کردن حق است. با توجه به این وقت خود شیطان هم وسوسه میکنه، میگه اون کسی که به من ظلم کرده باید یک گوشمالی بهش بدم که دیگه حفظ این کارا رو نکنه. چرا؟ میخواد قصاص کنه. اما در قصاصش دقت نمیکنه که فقط در حد حق خودش انجام بده. فرض کنید یک کسی به آدم میرسه تو خیابون بی جهت یه فحش میده، اگه آدم خودشو آماده نکرده باشه و تربیت نشده باشه و برمیگرده میگه خودتی، پدرته، برادرته، تو اصلا فامیلتون اینجوری هست، ده تا دیگه میذاره روش، حالا اون یه فحش داده یه چیزی بهش گفته، این در مقام مقابله چند تا دیگه هم رو بهش اضافه میکنه، ده برابر سنگینش میکنه. خب گفتن قصاص، حالا اگه قصاص اصلا شامل اینجا بشه، اما نه اینکه دیگه ده برابر. فرض کن حالا یک کسی به ظلم یک سیلی زد به گوش آدم، برگرده آدم